شما اینطوری میفهمید شما معنیش اینه که انتظار برخورد با خطا رو نداشتید، چون تو روند کار میگیم ما خطا میکنیم. پس این نکته رو در دل یقین های مسلم دارید، چون میگید اصل واقعیت هست، واقعیات هم هست. و وقتی ما انتظار شکلی خطا رو داریم، بله این نوسانات هست، ممکنه که مثلا بر فرض مثال یه فیلسوفی دیدگاهی داشته باشه، فیلسوف دیگه متوجه بشه این اشتباه است، با چه بسا بعدا هم معلوم بشه این اشتباه است. فرض جدید حالا چندین جنبه داره، یک لحاظ ده ها مسئله اینجا باید لحاظ بشه. این من میگم سوال شما گویا این نکته رو میرسونه که اصلا نباید خطا بکنیم، و اگر یک خطا کردیم وقتی یه بساط همه چیز باید جمع کنیم. خب اولا ما خودمون میگیم که دچار خطا میشیم، ولذا باید در واقع اون حس طبیعی و فطری ما اینه که پس کارهایی بکنیم که خطامون رو کمتر کنیم یا خطامون رو برداریم. داریم توی این مسیر قدم برمیداریم. حالا اصلا ده ها مثلا اینجا هست، یکیش دیگه شو بگم اینه، اگه شما سیر تاریخی مطالعات بشر رو نگاه کنید، نرید از جنبه های اختلاف ها، برید از جنبه های وحدت ها، ببینید حجم ما، چون اغلب تو اون جنبه کار میکنه، حجم وسیعی از دیدگاه های واحد کماکان وجود داره. حجم وسیعی ها شما کار نگردید، مثلا هی میگیم خطاها زیاده، و بخش وسیعی از تحولات، تحولات تکاملیه، یعنی نمیاد قبلی رو خراب کنه. توجه کردید؟ مثلا میگه که بحث دقیق تر شده، یا به جنبه هایی که تاکنون توجه نشده الان داره توجه میشه. ما تو بحث های معرفت شناسی من احساس میکنم یه بخش از عمده کارها باید به این سمت بره که اونایی رو که بشر درش، بشری که نمیخواد بازی در بیاره، توجه کردید؟ بشری میخواد بازی در بیاره، اون داستانش جداست. بشری که نمیخواد بازی در بیاره نگاه بکنید، این خیلی کمک میکنه به فضاهای ما. مثلا تفاوت‌های اندیشمندان وقتی شما بررسی میکنید، ببینید یا داره وجوه مختلف رو میگه، یا داره به نحو تکاملی نسبت به همدیگه دارن حرف میزنن، یا دارن تصحیح ادبیات میکنن. یعنی ما وقتی دقیق مثل خود صدر متعلی میگه که اند تفتیش، شما میبینید که دیدگاه‌های نهایی ما تو لابلای کلمات مشاء اومده. توجه کردید؟ این نقطه خیلی مهمیه. بخش وسیعی از این اختلاف ها به دلیل ضعف ادبیاته، یعنی ادبیاتی که وجود داشت ادبیات کافی و وافی نبود، رهزنی داشت. ایل هر چه رفته عبارت ها دقیقتر، پخته‌تر، استفاده دقیقتر. اینا رو توجه کنیم. ولی همه اینا رو که گفتیم معنیش این نیست که خطا شکل نمیگیره، نه. شو بسا در یک نظر یک کسی بحثی مطرح کرده، بعدی میاد دقتایی بشه، مثلا خبینه اونجا یه تناقضی میشه، دیدگاه بعدی با دیدگاه قبلی شاخ به شاخ میشه به نوعی تناقضی، در قطعا یکی خطاه، یا قبلی خطا کرده یا بعدی خطا داره میکنه. راجع کرده؟ ما باید تو این فضا باید بشینیم، آیا میتوانیم راه هایی را جستجو بکنیم که این خطاهای ما رو کمتر بکنه، یا مثلا در یک نقطه ایدئال رویایی خطای ما رو بالکل برداره. اگه میخوای بگی راهی نداریم، خود این علمه، از کجا اینو میگی؟ باید یه روندی داشته باشه. اگه میخوای بگی راهی داریم، بازن چی هستش؟ اینم یک علمه. خود این یک مسئله است که آیا ما برای رفع خطا چاره‌ای میتونیم بیاندیشیم یا چاره‌ای نمیتونیم بیاندیشیم. این در ضمن اینی که ما اصل شکل‌گیری خطا رو قبول میکنیم. نکته ای که شما روش متمرکز شدید، دوستان بعد از جلسات قبل اومدن بحث کردیم این مقداری، این من به نظر عمومی نگفتم، ما منطقا حق نداریم اگر یک مورد کشف خطا کردیم بگیم از کجا معلوم که چیزای دیگه ما هم خطا نباشه، چون ما اونایی رو که به دست آوردیم بر پایه‌های علمی و بر اساس روند اتقان بخش به دست آوردیم. حق نداریم که با توجه به شکلی یک خطا، دو خطا، ده خطا، صد خطا ولو مهم، به لحاظ منطقی تخریب بکنیم یقینهای دی. بله هر وقت کشف خطا شد همونجا تسلیم میشیم، یا تا احتمال خطا به نحو منطقی دادیم شل میشیم از اون اعتقادمون. ولی صرف این که من اینجا خطا کردم پس اونجا هم ضعیف بشه فرایند اعتقادی و یقینی ما، اعتقادی نمون بحث تصدیق و یقینی ما، این هیچ نکته منطقی درش وجود نداره، فقط یک حالت نفسانی، یک استرابه که ممکنه اونا هم دچار خطا شون. اگر بخواید بگید چون من این یقینم تبدیل به خطا شد، کشف خطا شد، پس دیگه هیچ یقینی باقی نمیمونه، خود این یه گزاره است. از کجا شما به این اطمینان پیدا میکنم؟ توجه کردید؟ ممکنه بگید نه به این اطمینان ندارم، حالات شک دارم. خب به شک خود یقین داری؟ این برمیگردی به اون پایه ها، اون پایه های محکم. اون پایه های محکم به شما اجازه نمیده که صرفاً اگر در مواردی خطا کردید بخواید حالت این خطا را به گزاره های یقینی دیگر سرایت بدید. بله یک حالت انسانی اینجا شکل میگیره که این حالت انسانی خیلی جالبه، این بسترساز تکامله، اتفاقا این تحریک کننده این ازش که انسان به دنبال ضوابط اطمینان بخش بگرده و تلاش‌های ما رو بیشتر کنه. من حالا این توضیحات، این گفتن این بحث همه میگم نظرم یه خطا میگونیم از کجا که این خطا بقیه خطا نانی بکنم خطا، ولی بریم ابعاد ماجرا رو یه مقدار بکاویم و منصفانه در این مسیر که قدم برداریم متوجه میشیم. من یه تعبیری یا دوستان اصلا تعبیرم، وقتی صحنه علم رو نگاه میبینی یه وقت الامر بین الامرینه، یعنی یه وضعیتی وجود داره در فضای علم که شما نمیتونی علم رو کلن تخریب بکنی. اگه علم رو کلن تخریب بکنی اصلا عکس خودش ثابت خواهد شد، توجه کردید؟ از اون طرف هم نمیتونی ادعای یک علم قاطع بکنی، توجه که مثلا بگی که هرچی من تا حالا یاد گرفتم همشون این واقعی ازش، نه اینم نمیشه گفت. خطاها به تحویل برقی از بزرگواران شکل‌گیری خطا غرور علمی انسان رو در هم میشکنه، توجه کردی؟ از طرفی بنیادهای محکم که به عقل محض یا به دلیل وجدانی و حضوری ثابت میشه و علاوه بر اون بستر علمی موضوع باشه، اگه اونا رو قبول نکنیم حتی اینجوری میگیم خطا کردیم. از کجا میگی خطا کردیم؟ میگیم ممکن حتی میرم اشتباه بکنم. همین حالا تو ببینید از بستر قبول علم داری این حرفا رو میزنی. اگر بستر قبول علم نباشه همین روندم نمیتونی پیش ببری. یعنی این که میگیم کشف خطا شد، از کجا؟ حتی میگی احتمال این دارد که بعدا همین کشف خطا هم بر... همه تو زمینه قبول علم و معرفت داری کار میکنیم، توجه کردید؟ پس برای ما چاره‌ای نداریم، ما در یک صحنه‌ای قرار داریم که در این صحنه صحنه رفاقت علم و خطاست، توجه کردید؟ صحنه رفاقت علم و خطاست. به اتفاقا تو همین بستره که حالا تو فضای دیگه جوری میگیم، ولی اینجا از عرق دینی تو میخوایم استفاده کنیم، تو همین فضاست که میگیم این بزرگواران معصومند، هیچ خطا نمی‌کنند. توجه کنید اگه این فضا نباشه ما به طرف عصمت گرایش پیدا نمی‌کنیم. حالا میخوام اینو بگم، یعنی راجع به بحث خطا ما یه مقدار وجوه مختلف دیگر رو بسنجیم. اصل مسئله همینه که خطا به نحو منطقی نمیتونه تخریب کننده بقیه علم‌ها باشه. هیچ ضرورت اینجا شکل نداره، هیچ ضرورت منطقی اینجا اقتضا نمی‌کنه. فقط یک استراب درونی برای انسان میاره که این تشویش هم چیز خوبیه، موجب میشه استحکام اون گزاره‌های، یعنی دوباره اون گزاره‌ها رو ارزیابی کنیم، دقت کنیم، تعمق کنیم، کار کنیم، ساده انگارانه عمل نکنیم. یک مثلا دیدی که مثلا بعضی از جان نفس‌ها خیلی راحت هر چی بگیم اینجوری قبول می‌کنن همه چی، توجه کردید؟ یک کمی دقیق‌تر عمل کنیم، یک کمی با وسواسیت بیشتر توجه به مخصوص اون بنیادها اینا رو با توجه کنیم. احتمالش شما احتمالش به معنی نگاه این احتمال نیست که اون یقین تو برداره، تقضیر این نقطه رو، چون اگر یقین تو برداره دیگه احتمال نیست. شما احتمال چی میخوای بدی؟ خودش از اونجا یقین تو افتاد دیگه، و دیگه یقین تو افتاد، اصلا دیگه جهل مرکب در جایی که شما یقین داشته باشید، ولی که این نقطه میخوام بگم جهل مرکب در جایی که اونجا یقین داشته باشی. اگه قرار باشه که مسائل دیگه به شما احتمال خطا بده، دیگه از این جهل مرکب نیست. این جهل مرکب دو بستر یقینه. پس ما تو بستر اصلا خطا تو بستر یقین معنا داره. باید علم رو نباید خراب کنیم، نه بحث بدیهیات، اصلا پیکره همه جا باید یقین و علم باشه. حتی اونجا که میگه خطا باید علم باشه، همین تو خود دل خطا، نه اون مقابلش، نه همینجا، تو خودش هم باید علم باشه، اونورم باید علم باشه تا خطا معنا داشته باشه. اینا رو ما توجه کنیم، تو یک دستگاه باید حرکت کنیم. خیلی روال طبیعیش همین است که به نظرم حکمای ما طی کردن، پایه‌ها محکم، احتمال خطا هم وجود داره، خطا هم خیلی از موارد کشف شده، وضعیت‌های مشکوک هم وجود داره. اصلا به نحو فطری و طبیعی چون احتمال خطا اینا وجود داره، ما هم نیازمند میشیم، هم دوم در پی جستجوی ابزارهایی میریم که بتوانیم این خطاها رو یه مقداری کمش کنیم. و اینجاست که علوم معنا داره، اینجاست که همه تمام مراد معنا داره.
ببینید این سوالی شاید خود شما هم مایل باشید که بیشتر روش توضیح بدیم. اون طرح چهارمی که فرمودین که میشد بعضی کلمات علامه، من اصلا شما مثلا تواضع کردین چون این طرح رو من یا مثلا احساسم ندیدم تو کسی که اینجوری شروع بکنه آغازش رو. میخوام بگم یه مقدار اون قسمتی که فرمودی که از تأمل در خود ماورای خود هم ثابت میشه، چون این کسی دیگه یا اگر از مثلا آقایون متأخرین هستن چون خودتون بفرمایید، این یه مقدار اون ماورای خود رو یه مقدار بیشتر بازش میکنید. از این جهت میبینیم تا قبل از این حرف تازه بود، نشنیده بودیم
در اصلا وقت ما هم گذشته. ولی یک کلماتی از علامه طباطبایی مشعره به این معنا هست، اونجایی که ایشون میگه من از اصل واقعیت واجب الوجود رو اثبات میکنم و صفات واجب رو اثبات میکنم، اونجا درست اینجا گفته نشده ولی اونجا گفته شده، توجه کردید؟ و میشه بر اون اساس یک فلسفه ای رو پیریزی کرد. البته ترتیب مباحثش ممکنه این سبکی نباشه، یه مقدار تفاوت‌هایی درش وجود داشته باشه، حتی اثبات غیر هم میشه در دلش انجام داد. خیلی خب، حالا چون وقت ما گذشته نه این باید بگذاریم ازش، باشید برای بعد، وقت ما این سوالی هم اینجور چی میشه تمام میشه، شروع میکنیم به بحث. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما تا کنون تقریبا یک مطلب رو از مباحث فلسفه پشت سر گذاشتیم و اونم نحوه شروع فلسفه بود. البته در ضمنش عرض کردیم که جزء نتایج خیلی مهمش که متاسفانه علامه اینجا تصریح نکرده، فهم ما از موضوع فلسفه هست تصوراً و تصدیقاً. این نکته خیلی مهمی هست که خیلی آدم متمایل بود که علامه به این بپردازه، چون هر دانشی وقتی آغاز میشه با تصورم و تصدیقاً وضعیتش مشخص باشه. ما اینجا بر اساس این بحث به نحو تصوری و تصدیقی موضوع در واقع فلسفه رو تبیین کردیم و نشون دادیم مقدار وزن یقینی که در ارتباط با موضوع فلسفه وجود داره. این اصلا بحث احتمالی و 90% و 99% و 99% اصلا حرفا نیستش. این خود انسان اگه انصاف داشته باشه وقتی اصل واقعیت تثبیت میکنه، که همون و تاکید کردن این بحث تصور موضوع که اون حالی که ما نسبت به نفی سفسطه داریم و تصویر هست واقعا، این همون موضوع فلسفه است. فلسفه راجع به اون داره مطالعه میکنه. توجه کردید؟ این تصوری که ما ازش پیدا میکنیم، این تصور، این فهمی که ازش پیدا میکنیم، تصدیقی که نسبت بهش داریم و میدونیم این واقعیت داره، تصدیق این که واقعیت داره، این نکته رو بر اساس این مطلب اول ما به دست آوردیم. میریم وارد دومی مطلبی میشیم که جزء مباحث فلسفه است و علامه اینجا مطرح کرده و اونم البته مرتبط با قبل هست، علامه هم در یک راستا مطرح کرده ولی عملا مطلب دومه. و مطلب دوم سر نیازمندی ما به دانشی مثل فلسفه است. سر نیازمندی ما به دانشی مثل فلسفه است. ببینید علامه طباطبایی این مطلب دوم رو ذیل چهار مرحله مطرح کرده. هر یک از این مراحل اول که میونه ساده مینگاره ولی وقتی واردش میشه و سوالات اینا رو مطرح میکنه میونه هی داره عمیق میشه و وسعت پیدا میکنه. ذیل چهار مرحله علامه طباطبایی مسئله سر نیازمندی ما به فلسفه رو مطرح کرده. من قبل از این که وارد این چهار مرحله بشم یه تذکر رو عرض بکنم. ببینید علامه در ضمن این چهار مرحله چند تا کار میخواد انجام بده راجع به فلسفه. یکی این که جنس مسائل فلسفه رو میخواد به ما گوشزد بکنه. البته در تبیین جنس مسائل فلسفه خود به خود نوع زاویه دید ما به اصل موضوع فلسفه هم باز مطرح میشه، نه با اسم موضوع و مسائل اینا نیستا، ولی عملا علامه اینجا داره راجع به موضوع فلسفه، مسائل فلسفه، جنس اینها داره بحث میکنه و مهمتر از همه اینها داره در ارتباط با روش فلسفه بحث میکنه. یعنی خیلی طبیعی مسئله رو به گونه ای رقم زده که به ما نشون میده مطالعات فلسفی بر اساس این روش باید صورت بگیره. روش فلسفه هم در واقع علامه طباطبایی داره اینجا مطرح میکنه. بله یه بحثی که اینجا خیلی صراحتن اومده غایت فلسفه است. توجه کردید که به سراغ سر نیازمندی ما به فلسفه که بحث غایت فلسفه باشم در اینجا مطرح شده. یعنی ما تو این گفتگوهایی که الان داریم یه بار دیگه شما نگاه به موضوع میکنی، یه بار به مسائل و مباحثی که در اینجا مطرح میشه در واقع میپردازی، از یک منظر شما داری روش فلسفه رو کاوش میکنی که چی هستش روش مطالعه. تو میدونید که یکی از بحث‌های اساسی در مباحث فلسفه فلسفه روش فلسفه است که ما در فلسفه چه روش‌های استفاده می‌کنیم. چنانچه یکی از بحث‌هایی که در مباحث فلسفه فلسفه هستش تبیین مسائل فلسفه است. همینا به نحو ضمنی تو این تعبیرها مطرح شده، چنانچه غایت فلسفه هم مطرح میشه. بله حالا من در لابلا ان شاءالله عرض خواهم کرد بحث نکته‌ها که باید در پیرامونش توجه داشته باشیم. حالا بعد اینکه این تذکر دادیم برمیگردیم راجع به مراحل چهارگانه تبیین علامه راجع به سر نیازمندی ما به فلسفه این چهار مرحله رو مطرح می‌کنیم. مرحله اول که جلسه قبل یه مقدار با سرعت گذشتیم اینه که ما همون جوری که راجع به اصل واقعی اطمینان داریم و راجع به واقعیات مطمئن هستیم، راجع به یه چیز دیگر هم اطمینان داریم و اونم وقوع خطا هست. توجه کردید؟ یعنی در مسئله خطا ما تردید نداریم که خطاهایی میکنیم. تجربه بشری ما به ما نشون داد که خطاهای فراوانی هم روزمره هم به نحو تاریخی در ما به وقوع میپیونده. یه نکته توجه کنید، ضرورتا لازم نیست بحث خطا مطرح بشه، حتی شک هم مطرح بشه برای ادامه این راه و برای شکل گیری مرحله اول کافیه. یعنی تردید هم بکنید در مسائلی، یعنی شما افزونی بر این که مسئله خطا رو مطرح میکنید، بحث شک که در حقانیت یا عدم حقانیت گزاره ها رو هم تر بکنید، بحث ما شکل خواهد گرفت. توجه کردید؟ بس این یک نکته توجه باید بکنید. نکته دیگه در همین مرحله اول اینه که این شکهای ما و کشف خطاهای ما در حوزه مسئله واقعیت به ماهی واقعیت باید باشه، چون ما مدل‌های فراوانی از خطاها داریم. مثلا تو علوم فقهی ممکنه بعداً کشف خطا بشه، تو بحث‌های اصولی ممکنه کشف خطا بشه، تو حکمت عملی ممکنه کشف خطا بشه، در برخی از علوم اونا ما رو وادار به رفتن به سوی فلسفه و مطالعات فلسفی نمی‌کنه. مراد از این مرحله اول که ایشون میفرماد خطاهایی رو به دست میاریم مطلق خطاها نیست، خطاهایی در حوزه واقع به ما و واقع محل نظره. لذا مثلا تا حالا فکر میکردیم چون چیزی موجوده، الان میفهمیم چون چیزی موجود نیست، بحث وجود و عدمه. توجه کردید؟ تا حالا مثلا گمان میکردیم که شانس چیز درستیه، مثالی که خود علامه در بدایه زد، بعد فهمیدیم که اصلا شانسی وجود نداره. تا حالا مثلا فکر میکردیم که انسان درش حقیقت روح وجود نداره، مثلا ابعاد تجردی وجود نداره، بعد یواش فهمیدیم که نه، ابعاد تجردی ندارن. بحث حوزه وجود و عدمه، توجه که چیزهای مرتبط با وجود و عدم، خطاهایی در این حوزه ها اتفاق افتاده، نه مثلا خطاهایی که ما تا حالا فکر میگردیم زمین مرکز اینا دوره ما میگردن، بعد فهمیدیم نه خورشید مرکز اونا دوره. اینا ما رو وادار به طرف فلسفه پژوهی و این دسته از مطالعاتی که الان داریم مطرح میکنیم نمیکنه. بله این ممکنه سر نیازمندی های ما به علوم زیر مجموعه باشه. پس بنابراین تو همین جا اگه توجه داشته باشید یه التفاتی به ما میده که فلسفه واقع پژوهی میکنه، یعنی به موضوع فلسفه داره به ما توجه میده. سنخ مسائلم همینجا و هم در قسمت‌های بعدی باز گوشزد میشه. پس مرحله اول از بس شکلگیری و کشف خطاهایی در حوزه واقع پژوهیه، یا دست کم شک کردن در گزاره‌هایی رو که در ارتباط با مسئله واقع از اون جهت که واقع هستش هست. پس این مرحله اول. مرحله دوم اینه که وقتی که ما به این مرحله رسیدیم ما نیاز پیدا می‌کنیم که یه سری بحث‌هایی داشته باشیم که این بحث‌ها اگر ما شک که در خطا کردیم خطاها رو بر ما آشکار بکنه، و اگر خطا برای ما مسلم شد به ما ابزارهایی بده که بتوانیم خودمون رو از خطاها نجات بدیم. خب اینجا هم خیلی بحث وجود داره. توجه کردید؟ مثلا ما این نیازی رو که مطرح کردیم، این بحث نیازی رو که مطرح کردیم، ما چرا نیاز داریم که خطاهای ما در واقع کشف بشه و این خطاهای ما برطرف بشه؟ چه چیزهایی ما رو وادار به این بحث میکنه؟ خب انواع مطالعات ممکنه اینجا صورت بگیره. توجه کردید؟ مثلا ممکنه بگیم که اصلا ساختار فطری ما به طرف تمایل برای فهم و کشف واقع هست. توجه کردید؟ ممکنه بگیم نه، اگر این خطاها در زندگی ما باشه ما دچار آسیب‌های فراوانی از منظر سعادت و شهادت میشیم. یعنی اینکه در مرحله بعدی بحث نیاز ما به رفع خطاها مطرح میشه و اینکه پس ما بیایم یه سری از بحث‌های رو مطرح بکنیم که این بحث‌ها خطاهای ما رو برطرف بکنه، چرا بحث نیاز مطرحه؟ آیا بحث نیاز و کشش فطریه؟ حس جستجوگر ما داریم، این نکته است، یا هم این هست و هم ابعاد دیگر در مسئله هست؟ این خطاها ممکنه آسیب‌های جبران ناپذیری در زندگی ما بزنه. توجه کردید؟ مجموعه این مطالعات دوباره باید در اینجا هم مطرح بشه. علامه طباطبایی می‌فرمان ما نیازمند به برطرف کردن خطاها هستیم. همین مقدار رو متذکر میشه. در اول مقاله‌ای که به عنوان مقاله هفتم در اصول فلسفه روش رئالیسم است، ایشون اونجا می‌فرماد حس جستجوگر ما، توجه که اون بحث مطرح می‌فرمان، ولی ممکنه به این مقدار در واقع اکتفاً بحث دیگه مطرح کنیم. مثلا بگیم خطاهایی که در حوزه اصل واقع هست به تمام علوم زیر مجموعه سرایت میکنه و ما میدونیم که تمام دانش‌ها برای برطرف کردن نیازهای ماست. ما سطوح متعددی از نیازها داریم، این نیازها باید برطرف بشه. چرا؟ با خودم میگه به اون نقطه میخوایم برسیم. مثلا باز هی میبینید بحث دیگه اینجا مطرح میشه. الله فقط در این مرحله میفرماد ما نیازمند به یک سری از بحثایی هستیم که این خطاهای ما رو برطرف کنه. من تازه قبل از اینکه کلاس شروع بشه به خاطر سوالی که یکی از دوستان مطرح کردن یه نکاتی رو عرض کردم. مثلا اینجا باز بحثایی در میگیره، علامه اصلا اونا رو مطرح نکرد. آیا اساساً ما میتوانیم خطاهای خودمون رو برطرف کنیم؟ آیا مباحثی وجود دارد که به درد این دست از بحث ها بخوره؟ همه اینا قابل بحثه و باید اینا بحث بشه. پس بنابراین در مرحله دوم ما سروسته میگیم نیازمنده به یه سری بحث هایی هستیم که این بحث ها بیاد چیکار بکنه؟ خطاهای واقع پژوهی ما رو برطرف بکنه. باز توجه بکنید نکته اینجا، یعنی ما این بحثایی که داریم مطرح میکنیم نمیخوایم با این بحثا خطاهای در حکمت عملی رو برطرف کنیم، خطاهای در حوزه فقه رو برطرف کنیم، خطاهای در فلان رو برطرف، نه. پس باید این بحثا بحثهایی باشه که مفید به حال واقع پژوهی باشه و متناسب با اون خطاهایی رو که در مرحله قبل مطرح کردیم متناسب با اونها باشه. این نشون میده که مجموعه مسائلی که ما در فلسفه تنظیم میکنیم، تمام این مسائل باید از این منظر مورد توجه قرار بگیره. اینم گام دوم، مرحله دوم. مرحله سوم میگه که این بحث هایی رو که ما الان در مرحله دوم مطرح کردیم نیاز داریم که مطرح بشه، این بحث ها باید موجب یقین بشه. خب خود اینم محل بحث و گفتگوست. خب ممکنه ما یه سری بحث هایی رو مطرح بکنیم این موجب یقین نشه، ولی حالت اقنایی برای ما ایجاد بکنه. توجه کردید؟ خب اینم یک روند بحثه. ممکنه فیلسوف بگه بله اون مدل هم شما میتونید مباحث رو مطرح بکنید، این سبکی کار رو پیش ببره، ولی مثلا این تبدیل مثلا میشه به دانش کلام، اونم یک علمیه. ولی آیا ما میتوانیم فرض بکنیم دانشی که بیاد برای ما خطا رو از ریشه بکنه و بحث اقنایی فقط نباشه، برای ما افاده یقین بکنه؟ قطعا میتونیم اینجوری بگیم. فیلسوف میگه من اینو کار دارم. توجه کنید این نکته رو. مرحله سوم ما بحثایی میخوایم که خطاهای ما رو برطرف کنه. خطاهای ما رو چجوری برطرف کنه؟ میگه به نحو یقینی. خب آیا مدل های دیگر هم اینجا قابل فرضه؟ میگیم بله واقعا مدل های دیگه قابل فرضه. مثلا ما بحثایی بکنیم که برای ما یقین نیاره ولی برای ما اقناع بیاره. توجه کردید؟ اصلا ممکنه ما یه سری در واقع بحثایی رو مطرح بکنیم که مثلا بگیم که در حوزه عمل برای ما مفید باشه، چون که الان خیلی بهش متمایل هستن. اشکال نداره، اونجوری هم ممکنه بحثایی رو انسان بتونه ترتیب بده. ولی ما میخوایم این نکته رو بگیم که بشر میتواند این خطاهای در حوزه واقع پژوهی را با بحثهایی سامان بده که او رو به نتیجه یقینی برساند، ولذا این مرحله سوم معنا خواهد داشت. افزونی برای این توجه بکنید به نحو محتوایی تو مرحله سوم اگر این مباحث یقین‌زا نباشه نقض غرض خواهد شد. ما روندی رو که پیش آوردیم چی بود؟ شکل‌گیری خطاهاست. پس طبیعتاً اون دردی که از اول داشتیم با در واقع فضای برطرف شدن یقینی هستش که خطای ما برداشته میشه، و الا همچنان همون خطا هست. شما کارایی نکردید که خطا برداشته بشه. بنابراین تو مرحله سوم ما بحثایی که داریم باید یقینی باشه. اما مرحله چهارم، در مرحله چهارم اینو بگم که تطبیق بکنم. در مرحله چهارم ایشون به این نکته میپردازه که چه سنخ از مباحثی هستش، چه نوع روشی هستش که خطاهای ما را یقیناً برطرف میکنه و برای ما ایجاد یقین میکنه. ایشون میگه بر اساس مطالعاتی که منطقیون که راجع به انواع روش های فکر کردن و اینا کار میکنن، که ما انواع قیاس ها داریم در اینجا، مثلا قیاس مغالطی داریم، قیاس نمیدونم شعری و تخیلی داریم، قیاس خطابی داریم، کذا داریم، از میان اون انواع پنجگانه قیاس ها فقط قیاس برهانی هستش که تولید یقین میکنه. پس بنابراین نتیجه بخواییم بگیریم، حالا که اینجوری هستش، بنابراین ما نه در ارتباط با این مطلب دوم روندی رو طی کردیم که ما را محتاج به یه سری از بحث هایی کرده که این بحث ها میاد به نحو یقین برهانی مشکلات ما را در واقع پژوهی برطرف میکنه. اگه دقت بکنید سرجمع نهایی ما به تعریف فلسفه میرسیم. فلسفه چیه؟ فلسفه عبارت است از دانشی که به یه سری از بحث ها میپردازه که این بحث ها به نحو یقین برهانی اون مشکلاتی که در حوزه واقع پژوهی داشتیم یا اون شک و شبهه‌ای که داشتیم اونها را برطرف میکنه و ما را به نتیجه یقینی میرساند در همون حوزه ها. اصلا فلسفه من همینه. فلسفه یعنی این. حالا من در لابلای این تطبیق باز نکته هایی هستش، مثلا اگر صرفاً مشکلات ما واقع پژوهی باشه، توجه کردید، و میخوایم به یقین هم برسیم، آیا فقط راه منحصر به برهانه؟ آیا راهی دیگری وجود نداره در این مسئله؟ خب اینا اینجا بحث های اینجا شکل میگیره. مثلا عرفان راه دیگری رو پیشنهاد میکنه. عرفان اتفاقاً با همون مسئله انگیزه واقع پژوهی که چه چیزی واقعیت دارد، چه چیزی واقعیت ندارد، نحوه وجود اشیا چیه، داره به حقیقت هستی نگاه میکنه، ولی از روش برهان استفاده نمیکنه، از روش دیگه استفاده میکنه. ببینید، ما برای اینکه سر نیازمندی به فلسفه رو برسونیم به خیلی از مؤلفه ها نیاز داریم، اما اون خطوط کلیش رو علامه مطرح فرمودن، ولی باز ریزیکاری هایی هستش که باید چی حتما اونا رو مد نظر داشته باشیم. من باز مرحله مرحله میگم، هر چیزی به خاطرم رسید از این مباحث پیرامونی باز عرض خواهم کرد. غیر انا، یعنی ما اصل واقعیت رو قبول داریم، واقعیت رو هم قبول داریم، اما اینم قبول داریم که خطا میکنیم. غیر انا کما لا نشک و فی ذلک لا نرتاب. اینم توجه داشته باشید، برخی از بزرگواران اینجا تذکر دادن که سر نیاز ما به فلسفه فقط برطرف کردن خطاها نیست. این حرف کاملا درستیه و ما فهرست مفصلی از مسائل داریم که ما رو محتاج به فلسفه میکنه. مثلا بر فرض مثال، ما نیازی که به فلسفه داریم در حوزه تاثیرگذاری در سایر علوم، موضوع سایر علوم در اینجا مورد نقد و بررسی قرار میگیره و جنس تحقق و وجودش بررسی میشه و اتفاقا اینجاست که معلوم میشه اونا باید از چه روشهایی استفاده بکنن. توجه که حتی روشهای سایر علوم رو هم تو فلسفه ما این بحث رو میفهمیم. تو فلسفه هستش ما به یه سری قواعدی میرسیم که این قواعد در تار و پود تمام علوم جریان داره، مثل قانون علیت و قواعد پیرامونی، مثل مباحثی که وحدت کثرت و امثال اینا هست، مثل بحثی که قوه و فعل و امثال اینا داره. بس ما برای اینکه نیازمون به فلسفه روشن بشه فقط بحث برطرف کردن فرض کنید که خطاها نیستش. ما یه سری پرسش‌های بنیادینی راجع به هستی داریم که تا انسان اینها را، این پرسش‌ها را حل نکنه آرام نمیشه، راجع به مبدا، راجع به معاد، راجع به اون چیزی که وضعیتی که درش هست. خب فلسفه ادعاش این هستش که میتونه این فضاها را تعمیم بکنه، کارکردهایی رو که ما مثلا به تدریج ما ها متوجه شدیم که یکی از بهترین راه‌های دفاع از دین که کلام این در واقع عهده داره این مسئله هستش، استفاده از مباحثی است که تو فلسفه مطرح شده، واقع پژوهی‌هایی که تو فلسفه مطرح شده، یکی از لذا خواجه آورده و دیگران هم مخالفت نکردن و این فضا ادامه پیدا کرده. یعنی فهمیدن که راه دفاع از دین تو اون سطح‌های عمیق استفاده از بحثایی هستش که تو فلسفه مطرح میشه. بسیاری از گزاره‌های دینی، بسیاری از گزاره‌های دینی صریحاً فلسفیه. اسم فلسفه رو بعد داریم، هر جور می‌خوایم اسم بذاریم، توجه کردیم هر اسم می‌خوایم بذاریم توجه کردیم مهم نیست. بسیاری از گزاره‌های دینی صریحاً فلسفیه، بسیاری از گزاره‌های دینی مستبطن ادعای فلسفیه. توجه کردید؟ خب دست کم این فیلسوفان و اهل معرفت ما اینا معتقد هستن که فهم عمیق از اون گزارهای دینی مرهون تلاش‌های عقلی است که انسان تو فلسفه انجام میده. این اصلا اگر این سطوحی از فلسفه رو نخونه اصلا نمیتواند ارتقا پیدا بکنه و مخاطب این دست از گزارها بشه. این نه به معنی نیاز قرآن به روایات به فلسفه است، اصلا این اینجوری بکنیم خیلی چیزا رو باید جمع بکنیم، در واقع همون باید اخباری محض بشیم، در واقع اخباری هم خیلی چیزا رو باید کنار بذارم. ببینید، ما برای اینکه بتوانیم ارتقا پیدا بکنیم و مخاطب قرآن در این گزاره بشیم باید یک ارتقاهای، اصلا مخاطب قرآن در اونجا عقل دقیقه. شما اون روایتی رو که امیرالمومنین در وسط جنگ، وسط جنگ اینه کسی اومده گفته آه خدا یکی یعنی چی، و حمله بهش کردن گفت آه یعنی چی وسط جنگ ما هم داریم مثلا میخوایم با معاویه بجنگیم، میگه مثلا خدا یکی یعنی چی، امام با این حرفا چی حساب کنیم، من جوابشو بدم. توجه کردید؟ و علت اینکه امام جواب داد اینجا به دلیل اینکه اون دنبال حقیقت بود، حضرت دیدو درگیره. غیر از اون پرسشی که در آخر خطبه حمام اون شخص مطرح کرد، اون از روی شیطنت بود و مواظب باشیم امام اونجوری جواب داد، اون چون از روی شیطنت بود پاسخ امام با دندان شکن بود، با همونجوری جواب بهش میداد. توجه کردید؟ ولی اینجا طرف دنبال حقیقت بود، بالا وسط جنگ باشه، باشه امام جواب بهش میدن. شما جوابی رو که امیرالمومنین به اون شخص داد اینو ببینید، این اصلا با عقل عادی قابل فهمه؟ اینو ببینید مثلا به عرب شترچران، به فارس نمیدونم گوسفندچران، به نمیدونم کسبه بازار، نه اصلا توهین نیست، انسان‌های مختلف هستن دیگه، توجه کردید؟ به سطوح مختلف از انسان‌ها بدید، به همین ما طلبه‌ها هم بدید، ببینید کیا میتونن این جملات رو میتونن بفهمن، اصلا بفهمن چی میگه حضرت، حضرت چی میگه، تفصیلی از این جملات بگن اینو بفهمن. اصلا حضرت فهمید درگیر خیلی فکر کرده راجع به این موضوع و او شایسته این پاسخ هستش، یعنی ارتقاء فهم پیدا کرده، تازه میتونه مخاطب معصوم باشه، معصوم میتونه اصلا باش حرف بزنه و حرفای معصوم رو میفهمه و درک میکنه. ببینید ما فهرست گسترده ای داریم که کارکردهای فلسفه و نیاز ما رو به فلسفه مشخص میکنه، اما الان علامه به تعبیر برخی از اساتید بزرگوار ما، الان علامه در صدد تبیین نیاز ما به فلسفه به نحو پیشینیه، نه به نحو پسینی. یعنی وقتی فلسفه شکل گرفت تمام که حالا میگیم این چه کارکردهایی داره، یه بحثه، یه بحث اینه که الان ما تازه داریم شروع میکنیم، اصل واقع رو قبول کردیم، واقعیات رو هم پذیرفتیم، اینجا چه چیزی نیاز ما را به فلسفه مشخص میکنه؟ توجه کردید؟ اینجا شکلی خطاهاست، چون اگه خطاها مطرح نبود خب همینجور بس پیش میرفت دیگه، نیازی به دانش فلسفه نبود. چیزی که به نحو پیشینی ما رو وادار میکند که دنبال فلسفه بریم شکلگیری خطاست. یه متوجه میگه یه چیزی رو قبول کردیم که اینا وجود دارن در حالی که وجود نداشتن، یا برعکس این معنا. پس بنابراین این نکته رو توجه داشته باشیم. چه بحثی داشت بودیم؟ حالا غیر انا کما لا نشک و فی ذلک، یکی از چیزایی که دوستان با توجهش بشن اینه که ببینیم به کجا باید بحث کنیم، توجه کردن جلو میریم به کجا بحث میکنیم. غیر انا کما لا نشک و فی ذلک، همونجوری که در اصل واقعیت تردید نداریم، در واقعیات تردید نداریم، لا نتا، من روی این کما خط زدم، زیرش این روش نه زیرش خط زدم، توجه کردید؟ به این معنی که این مهمه، این میخواد بگه همون وزن معرفتی اینجاست. حالا یه بحثایی اینجا وجود داره، مثلا ما اون اصل الواقعیه رو که به اصرار عقلی تثبیت میکنیم، من نمیخوام واردش بشم، اون وزن معرفتیش با وزن معرفتی گزارای یقینی دیگه فرق نداره. فکر نکنیم اون خیلی محکم اینجوری نیستا، اون چیزی، اون حسی که در ما ایجاد میشه که به او اعتماد میکنی، این اون وضعیت معرفتی، اون تک در بقیه هم همین جوره و این خیلی اهمیت داره. حالا در هر صورت غیر انا کما لا نشک فی ذلک لا نرتاب و ایزن فی انا ربا ما نخطئ. یه بحثی که اینجا میتونیم استفاده بکنیم اینه که ببین کشف خطا هم تو بستر علم صورت، تو بستر نفی سفسطه، اگر کسی سوفسطایی باشه حق نداره از خطا حرف بزنه، متاسفانه تو بستر علم حرکت میشه، حرکت میشه، حرکت میشه، به خطا میرسن تو بستر علم، باز کاری میکنن که این خطا بستر علم تخریب کنه، تخریب کنه تا آخر بره، اصلا معنا نداره، این تناقض، این روند تناقضیه، اصلا خطا تو بستر سفسطه مطلق معنا نداره. شما اگر علم رو قبول کردید خطا تازه معنا داره. غیر انا کمالا، پس حالا ما میخواییم نیازمندی خودمون رو به فلسفه مشخص بکنیم، در چهار مرحله علامه رو توضیح داد. مرحله اول چیه؟ این استش آقا ما خطا داریم، اصلا حالا اگرم کشف خطا نکنیم شک ما در گزاراها هم این در واقع نیاز رو سامان میده. کما انا لا نشک و فی ذلک لا نرتاب و ایزن، این مرحله اول، لا نرتاب و ایزن فی انا رو و ما نقطه و فنحسه و ما لیس به موجودن موجودن. همه خطاها رو ما بحث نمی کنیم، خطاهایی که در ارتباط با واقع پژوهی هستش ما اونا رو کار داریم، اون چرا که موجود نبود رو موجود میپنداشتیم یا برعکسش. کما ان الانسان الاولی کان یثبت اشیاء و یرا آراء، این یرا آراء فی اثبات الاشیاء او نفیها، این منظوره. یعنی دیگه مثال نیارید راجع به مثلا گردش خورشید و زمین حرفا نیارید، اون به درد اینجا نمیخوره. و یرا آراء ننکرها نحن الیوم، و نرا ما یناقضها، ما الان دیدگاهی داریم که نقد، چرا میگه ما یناقضها؟ چون میخواد قطعی بودن خطا رو بگه. ما به موارد رسیدیم که حالا تناقضی داره، وقتی حالا تناقضی داره یا اونا درست میگن یا ما درست میگیم دیگه، نمیشه که هر دو درست بگیم که، یا نمیشه که هر دو خطا کنیم که، پس حتما یکی خطاست، پس ما به خطا به نوع یقینی رسیدیم. و نرا ما یناقض و عهد النظره نه خطا اون لا محاله و هناک اغلاطون نبتلی به حالم، چرا ما به تاریخ بشر اشاره بکنیم، اصلا اشتباهات ما فراوانه، و هناک اغلاطون نبتلی به ها کل یومن ف فنسبت و این فنسبت مهمه، این خطچه خطایی، خطایی در بحث وجود شناسی و واقع شناسی. فنسبت الوجود لما لیس به موجودن و ننفیه، اثبات میکنیم وجود را نسبت به آنچرا که نیستش. توجه کردید؟ فنسبت الوجود لما لیس به موجودن، چیزایی که موجود نیست میگیم که هستن. توجه کردید؟ و ننفیه اما هو موجود و حقن، و نفی میکنیم آنچرا که چی؟ موجود استش حقن. توجه کردید؟ خب اگر مثلا بر فرض مثال ذهن ما درگیر باشه با مسائل دیگر و بعد به خاطر اینکه مثلا دوستان ما در این جلسه شرکت میکنن ما هم بخوایم شرکت بکنیم، خب این فایده نداره که. توجه کردید؟ این بی فایده است، این فایده نداره که. وقتی علامه طباطبایی یک تذکری میفرمودن، حالا اون تذکر رو در جای خودی با تو چون تا اینو میگیم بعد این چیزی شو چند سال تو ذهنشون شکل میگیره. توجه کردید؟ ببینید علامه طباطبایی میفرمودن شما وقتی میاد کلاس فلسفه، شما دینتون رو بذارید بالای تاخچه بعد بیاد اینجا بشینید. توجه کردید؟ این یک نکته ای داره. توجه که باید دیگران که نمیفهمن متأسفانه این جمله رو یادت بگیره چه علمشنگی به پا میبرن. توجه کردید؟ دینتون اونجا بذارید بعد بیاید گوش بعد میرید دین رو مدید بهتره. توجه کردید؟ من عرض میکنم که شما وقتی کلاس میایید مثلا آدم یه مشکلی داره، یه درسی داره، یه دغدغه‌ای داره، فلان داره، اینا همه همونجا همونجای کفشکن دارید میایید داره همونجا کنار کفشتون بذارید. توجه کردید؟ میایید داخل. اصلا کلاس که اومدید چون بعداً احساس ضرر میکنید. توجه کردید؟ بعدا میگه عجب ما اینجا یک سال دو سال مثلا اومدیم واسه حواسمون نبود چی بوده چه جوری بوده. توجه کردید؟ اینجوری اتفاق میفته و اصلا توجه نمیکنه، بعدا حواسش جمع میشه. حالا پوزیشنی میخواستم بگم دیگه طول میکشه. توجه کردید؟ حالا پس بنابراین ما وقتی که میایم همون کنار کشکن اون چیزا رو بذاریم اونجا، بیایم اینجا 100% حواسمون اونجا جمع باشه، محکم، اتفاقا همینا مشکلاتتون رو یواش کم میکنه. توجه کردید؟ خیلی از اینا یادتون میره، بعد مثلا متوجه میشید که اینا چقدر بی ارزش بوده، چه مهمی مثلا اینجوری گفته اونجوری نگفته، اینجوری اومده اینجوری نیومده، چی شده چه، همه رد میشه میره. توجه کن اینا مهم نیست. چی مهمه؟ فلسفه مهم. خب خیلی خوب. بله میگه که و هناک اغلاط و نبتلی بها کل یومن فنسبت الوجود لما لیس به موجود. میگه طرف چقدر بیخیال و چقدر بارزجوش داره حرف میزنه، من خودم هم دارم اونجا دارم سیر میکنم اصلا من میشه بردارم این داره خودش اینجا میکشه. توجه کردید؟ اینجوری وقتی نباشه خیلی خوب. فنسبت الوجود لما لیس به موجودن و ننفی اما و موجودن حقن ثم ینکشف لنا انا اخطأنا فی ما غزینا به. سبب اینه عجب ما اشتباه داشتیم میکردیم، چه بسا بعدن هم باز بفهمیم که این که میگفتیم اشتباه کردیم، ما باز چی؟ اشتباه. همه اینا ضرورت پرداختن به یک سری از مباحثی که ما را از این وضعیت نجات بده چی هستش؟ جدیتر میکنه، نه اینکه ما رو بیخیالتر بکنه، ما رو این ضرورت رو شدیدتر میکنه. این گام اول. اما گام دوم، مرحله دوم، مست الحاجت و الالبحث عن الاشیاء الموجوده و تمییزها به خواص الموجودیت المحصله مما لیس به موجودن. مرحله دوم اینه که پس ما نیازمندی، من عرض کردم این نیازمندی از کجا برمیخیزه، این باید بحث بشه، باید تر بشه، حس کنجکاوی ما هست یا ضرورت زندگی ما هست یا وابسته بودن سعادت به شقاوت ما به همین مباحثه. خب یه کسی که مثلا فرض کنید که به اتفاق، به تصادف، حالا اون تو کتابا معمولا به شانس میگه، حالا شانس بده، همیشه همین اتفاق تصادف همین 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 شانس دیگه. توجه کردید؟ اون تا یادی شانس خوبه یادی شانس بده. توجه کردید؟ ولی تصادف همونی که شانس میگفت همین اتفاقه، هم تصادف میگه دنیا رو پر کرده. خیلی اگه هم تفسیر نکنن تو لایه عمیق‌تر جانشون همین نکته وجود داره. توجه کردید؟ خب اگه بگیم اتفاق واقعیت داره، اصلا بحث سعادت و شقاوت ما به این مرتبطه. اگر در فلسفه ما اثبات بکنیم که اتفاق واقعیت نداره، خیلی اهمیت داره. پس فمست الحاجتو باید تحلیل کنیم که این حاجت چجوریه، حس کنجکاوی رو در واقع تعمیم میکنه، چیکار میکنه، یا اون فواید دیگهی که برشمردیم اونا رو باید توجه بدیم. فمست الحاجتو الالبحث عن الاشیاء، باز نگاه کنید اشیاء موجوده معدومه، چیا موجودن، چیا معدومن. حتی ما در این راستا باید به یه سری از بحثایی بپردازیم که از این منظر به درد ما میخوره. مثلا ما باید بیایم تقسیم بکنیم وجود را به مادی و مجرد. تو فلسفه این صورت میگیره، ویژگی های وجود مادی بررسی میشه، ویژگی های وجود مجرد بررسی میشه. این بررسی ها به ما نشون میده اگه وقتی یه چیزی مطرح شد، مثلا میگه آیا این وجود دارد یا ندارد؟ در جا نگیم که خب من که نمیبینم، حسم نمیکنم، پس وجود نداره. اینجا مشخص میکنیم، میگیم یه سری از چیزها هستن که اصلا محسوس نیستن. بس حالا ببینم آیا اون با اون ابزارها و معیارهایی که در حوزه مجردات داده شد، آیا من میتوانم چنین چیزی رو اثبات بکنم؟ تازه من یواش یواش اینجا میفهمم، حالا یه خورده برخی از بحث مال فلسفه است، بعضی تو فلسفه است، تازه میفهمم که من مثلا از پژوهش راجع به انسان فهمیدم که چندین مرحله ادراکی داره، هر کدومم متناسب با خودش مدرکاتی رو درک میکنه، اینا هم تعاملهایی با هم دیگه دارن. ما اصلا مباحثاتی در حوزه فلسفه باید انجام بدیم که ویژگی های موجود از اون جهت که موجوده رو شناسایی کنه، تا ما بدین وسیله بتوانیم مثلا اثبات موجود. مثلا تمام مباحث فلسفه موجب شد که ما این توفیق رو پیدا بکنیم میتونیم استدلال بر باری تعالی بکنیم. یعنی امکاناتی به دست ما داده شد که میتوانیم اثبات واجب الوجود بکنیم. پس اینا به درد میخوره. اشیا یا واجبن یا ممکنن یا ممتنع. اگه واجبن اینجوری، اگه ممتنع اینجوری، اگر نمیدونم ممکن هستن این ویژگی ها رو داره. اینا این دست از بحثایی که برای ما اثبات موجودیت یا نفی موجودیت یک واقعیتی رو که در نظر گرفتیم به دنبال داره و منجر میشه. مثلا راجع به اتفاق و تصادف عرض کردم، ابزارهای فلسفه به دست ما میده که توجه کردید اون رو نفی. مثلا تناسخ، بعضی میگن تناسخ هست، فلسفه ابزارهایی به دست ما میده که میگه تناسخ باطله. توجه کردید مسئله تناسخ رو ابطال میکنه، این واقعیت هستی نیست. پس بنابراین ما بحثایی رو که میکنیم دنبال به دست آوردن این دست و این سنخ از مباحثیم. این رو با این عنوان خواص موجودیت به ماهی موجودیت، یعنی خواص واقع از اون جهت که واقعه. حالا یه خود بحثای مفصل‌تر اینجاست، چون علامه ورود نکرده ما واردش نمیشیم. تمایز این دست از علوم با مباحث علوم دیگر چیه؟ اینها اونا چجوری بحث میکنن؟ اینا چجوری بحث میکنه؟ حد و مرزها چجوری باید تعیین بشه؟ مفصلش جناب ابن سینا در ابتدای لایحه شفا مفصل مطرح کردن، و از اون جد مفصل‌ترش اخوند صدر المتعلین در ابتدای جلد اول اسفار این مباحث رو گوشزد داره. البته بحثی خیلی دقیقی هم اینجا هست که باید اونجاها بهش پرداخت. پس بنابراین فمست الحاجت و الالبحث عن الاشیاء الموجوده و تمییزها، ما تمییز بدیم اشیاء موجوده را. چجوری تمییز بدیم؟ به خواص موجودیت محصله. حالا این محصله را اگر صفت خواص میگیریم، یعنی خواص موجودیتی که این خواص به دست آمده باشه و تحصیل شده باشه، به نحوه یقینی و محکم این رو بهش رسیده باشیم، ما با خواص موجودیت بتوانیم تمییز بدهیم اشیاء موجوده را از چی؟ مما لیس به موجودن، از اون چیزایی که موجود نیستن این تمییز رو بتونیم بدیم. حالا مرحله سوم، این بحث با چه جور بحثی باشه، این مباحث با چه جور مباحثی باشه، این بحث و جستجو و تلاش ها باید جستجویی باشه که ما را به یقین برسونه. اصلا اینجا بحث های مطرح هستش. مثلا ما که میگیم ما را به یقین برسونه، خب این وصول به یقین چرا؟ آیا حالت اقنایی بشه چی میشه؟ حالت مثلا فرض کنیم که عملگرا اگر بشیم چه جوری میشه مثلا؟ خب اینا رو باید بحث کنیم و ما مشخص کنیم که ما دنبال مباحثی هستیم که یقین آفرین باشه و ریشه خطا را بکنه. توجه کردید؟ یعنی نه اینکه خطا اقنایی همیشه، وقتی اقنا میشه اون هست، الان من یه جور قانع شدم، اون رو احتمال میده، ظنیه، یقینی نیستش، تصدیق ظنیه. بحثن نافیان لشک منتجن لیقین. عملگرایی دیگه این نتیجه است که اینا آیون در مباحثشون رسیدن بهش. آره اینا مثلا میگن که آقا ول کنید دیالا واقع، ما اینا رو که دیگه خداوزی کردیم فهم واقع، اینا رو ول کنید، این هم بحث کردیم به کجا رسیدیم. اون چیزی که مفید هستش اینه که الان چجوری موشک درست کنیم سر مردم خراب کنیم اینا رو بکشیم. توجه کردید؟ مهم اینه که الان چجوری اینا رو باید کش، چجوری باید پول در آورد، چجوری باید زندگی کرد، چجوری باید اینا رو ببین. هر بحثی که دیدی این نتیجه رو میده، اینا بحثای مفید به خوبیه. بحثی رو که این نتیجه رو نمیده، توجه این فایده رو نداره، مثلا به شما میگه با کسی کار نداشته باش، چیکار به مردم آزاری ده، اینا بعد چه فایده داره اینا؟ توجه کردید؟ پس ما دنبال مباحث چی هستیم؟ عملگرایی هستیم. نه نگاه کنید، میگه که بحثن نافیان، مرحله سوم، بحثن نافیان لشک منتجن للیقین، بحثی که شک رو ریشه‌کن کنه منتج یقین باشه. فإن هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس، چون میگه ما در صدد کشف واقع بودیم، دست کم فلسفه میخواد این کار رو بکنه. توجه کردید؟ این هم یک مدل از بحثی هستش که ما هم فطرت انسان میخواد، هم فطرت انسان این رو جستجو داره، و ما معتقدیم بحثایی وجود داره که این فطرت و این نیاز فطری رو برطرف بکنه و در واقع به عمق با ماجرا برسه. ما در فلسفه دنبال این هستیم. توجه داشته باشید، از همه این مرحله ها میخواد به اون بحث فلسفه و تعریف فلسفه، اصلا فلسفه رو بذاریم یک علمی که این کار رو میکنه، که ما میخواد اسمش رو بذاریم چی؟ فلسفه. ما دنبال چنین فضایی هستیم. بحثا نافیا للشک منتجا لليقین فان هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بما هي واقعيه. باز توجه میده که مسئله ما چیه. و به تعبیر آخر، اینجا الان به تعبیر آخر آورده، یعنی که اندن مرحله سومو داره تکرار میکنه، ولی دقت کنید تکرار نیسته، مرحله چهارمه. مرحله چهارم چرا؟ چون حالا که ما دنبال یقین هستیم، چی برای ما یقین میاره؟ چه روشی برای ما یقین میاره؟ ایشون میفرماد به تعبیر آخر، بحثا نقتصر فیه علی استعمال البرهان، بحثی که ما فقط از روش برهانی استفاده بکنیم. فان القیاس البرهانی، چون قیاس برهانی با توجه به شرایطی که داره و در باب برهان از اونها بحث میشه، حالا به لحاظ صورت چجوری باید باشه، به لحاظ ماده با چجوری باشه، فان القیاس البرهانی هو المنتج للنتیجه الیقینیه من بین العقیسه، این منتج نتیجه یقینی است از بین قیاس‌های نمیدونم خطابی و شعری و مغالطی و جدلی. 5 تا داریم، یکیش برهانیه، اون 4 تا دیگه به درد ما نمیخوره، همین برهانی است که به درد ما میخوره. کما ان الیقین هو الاعتقاد، اینجا بحثی میشود کرد دیگه، از بحث خودمون خیلی دور میشیم. کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف ان وجه الواقع من بین الاعتقادات، اعتقاد هم اعتقادمون تصدیقه، ما مدل‌هایی از تصدیق داریم، تصدیق یقینی داریم، تصدیق ظنی داریم. حالا اون بحث درش هست که تصدیق بهش میگن وهمی، مثلا وهمی، یا تصدیق اعتقاد بهش میگن یا نمیگن. حالا در هر صورت مثلا ما وقتی راجع به گزاره ها میاندیشیم، اعتقاد ها مدل های مختلف، ما دنبال اعتقاد یقینی کاشف واقع به نحو 100% هستیم. اصلا یقین یعنی همین، توجه کردید؟ معنای یقین این است. کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات. پس بنابراین فاذا بحثنا هذا النوع من البحث، وقتی اینجور ما بحث بکنیم، امکننا ان نستنتج به ان کذا موجود و کذا لیس بموجود، و به اون هدف مخواهیم رسید. اینجا یک نکته توجه داشته باشید که اگر شما دنبال یقین هستید و اگر هم میخواید ببینید چیزی موجود میشه یا نمیشه، چرا بحث رو منحصر در برهان میکنید؟ آیا نمی‌شود از راه دیگر، مثلا از راه کشف و شهود که آیون عرفا مطرح می‌کنن، به این فضا دست پیدا بکنیم؟ این پرسش پرسش مهمیه و در طول تاریخ فلسفه اثرگذار بوده. توجه کردید؟ در طول تاریخ فلسفه اثرگذار بوده. حالا ما الان می‌خوایم بگیم که در فلسفه فقط روش برهانی باید استفاده بشه، که همه اینجا چیزای دیگری هم ملحوظه. مثلا صرفا یقینی شدن مسئله و رفع خطا نیست، مثلا عمومیتش، یعنی یه ابزاری باشه که مسئله یک گفتمان عمومی رو هم سامان بده. توجه کردید؟ این مهمه. فضای عرفان یه بسترهای خاص خودش رو داره. اولا ما رو عده ویژه‌ای هستش، به ندرت افرادی پیدا میشن که این استعداد رو داشته باشن. حالا اون به فعلیت یافته هاشم که دیگه ندرت اندر ندرته، کسانی که استعدادش رو داشته باشن، گرچه همه دارن فل جمله، ولی خب در اصل تفاوت هست بین افراد، بعضی استعدادشون بیشتره، اونا هم چه مقدار به فعلیت میرسن. این نمیتواند یک گفتگوی عمومی سامان بده. یه تذکرهایی هست که اینو حرف تمام نگیرید، یه تفسیرهایی اینجا داره اونا را تفسیرها کار نداریم، اون سر جا خودش. پس بنابراین این که ما دنبال فلسفه هستیم، ادی از انگیزه ها ما را به این سنخ از بحث میرسانه. اینا الان ما نفرمودن بله چرا برهان با اینکه یقین حاصل بشه. حالا مثلا یک نکته، یقین تقلیدی چجوریه؟ توجه کردید؟ یقین تقلیدی یقین دیگه، توجه کردید؟ یقین پیدا کرده ولی تقلیدیه، اتفاقا مبتنی هستش بر یقین برهانی که دیگران داشتن. توجه کردید؟ این چه اسم مثلا بس اینجا ما دنبال چیز دیگه هم هستیم. تو فلسفه میخوایم یقین برهانی، چرا؟ چون میخوایم تحقیقا این خودمون میخوایم گزاره رو بفهمیم. توجه کنید نکته رو، اینا رو اینجا نگفتن. ببینید ما باید تحقیقا گزاره رو بفهمیم، به همین خاطر مسئله برهان مست. فقط بحث یقین نیست. اگر بحث یقین صرفا بود، یقین که میگید یقین کشف شهودی هم داریم، یقین برهانی هم داریم، یقین تقلیدی هم داریم. چرا یقین تقلیدی نه؟ چرا یقین کشف شهودی نه؟ اینجا باید بحثا پیاده بشه. یقین تقلیدی نه بدین دلیل که یقین تقلیدی تحقیقی نیست، گرچه تقلید محققانه باشه. دقت کنید نکته رو. گرچه تقلید محققانه باشه، یعنی شما تقلید شما، مثلا ما گزاره‌هایی که در دین وجود داره، حتی اگر شما خدمت خود رسول گرامی اسلام هم باشی و این رو بشنوی، برای شما یقین حاصل می‌کنه. یقینتون هم تحقیقیه، این یقین تقلیدی، این یقین هم تحقیقی، یعنی محققانه، ولی از روی تقلید، چون رسول الله می‌فرماد شما قبولش می‌کنید. شما به بنیاد گره خوردن موضوع و محمول نرسیدید. شما خود رسول الله تحقیقا برای شما اثبات شد، اسمتش هم برای شما تحقیقا ثابت شد، ولی این گزاره‌ها نه. اگر خواسته باشید به خود این گزاره‌ها تحقیقا برسید، توجه، مثلا و حضرت فرموده که معجزه کرده ما قبول کردیم، بعد حضرت میفرماد خدا هست، خدا این ویژگی‌ها رو داره، خبر. یه وقتی ما میگیم تقلید میکنیم از رسول الله، یه وقتی خود حضرت میفرماد بفهمید این معنا را، عقلتون رو به کار بندازید. همین نبود، تشویق به شهودم کرد، تشویق کردن هر دو تا راه، این دو تا راه تحقیقی هستند. شما به محتوای خود گزاره دست پیدا میکنید. پس میگیم تقلیدی نه، میخوایم تحقیقی باشه. حالا میخوایم تحقیقی باشه، تحقیقی یعنی گفتمان عمومی رو میخوایی که اکثرا این استعداد رو داشته باشن. این چند تا نکته است، استعداد عمومی باشه، ثانیا دست کم عام‌تر باشه، نمیگم عمومی، عام‌تر باشه، افزون بر این بحث گفتمان رو شکل بده، و خیلی نیازهای دیگه اینجا مطرح میشه. مثلا میگیم برهانی باشه، توجه کردید؟ برهانی باید باشه. باز یه سری فیزیکالیایی هست که ان شاء الله عرض خواهم کرد. در این جملاتی که داشتیم، منو 30 ثانیه دارم وقت داریم، در این جملاتی که داشتیم شما باید یه تلویحی به موضوع درش بیابید، سنخ مسائل فلسفه رو باید بیابید، روش فلسفه رو باید جستجو کرده باشید، هدف فلسفه و غایت فلسفه، اون غایت اصلی که پیشینی هستش، اون رو باید مورد توجه قرار داده باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
روشیه که تقریبا بین الاذهانی باشه، الان خود پوزیتیویست های تجربه گرایی که مثلا عقل و قبول نداشتن به طبع برهان عقل، این معقولات ثانیه فلسفه را یه بخش بزرگ هایی که از خود مثلا زمان تحصیل این عرضگان دو دسته تصفیه میشن، یه توی عقلی ها مثل حسیه خب این چیزی این باز باید تبیین بشه که
بیدیم ما اونا میگن روش عقلی باطله، توجه کردی؟ ما نمیگیم روش کشفی باطله، روش کشفی خوبه، ایده‌ای هم مستدن به طرفش برن، ما میخوایم عمومی تر باشه، درسته؟ حالا روش تجربی چی میگیم؟ روش تجربی برای پاسخ دادن به پرسش های ما اصلا کارایی نداره، ولی به درد خیلی از علوم میخوره، عمومی هم هست، استفاده کنید.
وجود این همشون عام‌تره که
دو تا روش وجود داره که پرسش های ما رو میتونه پاسخ بده، یکی عقلی، یکی کشفی. توجه کردید؟
دین و عمل کشف رو
حالا اون کدام؟
بچه‌ای روش دو همه نیروی تو اشیا و یارو
آهن
در چه فضایی کانیوس تو اشیا و یارو آهن گفت در چه فضایی؟
نه در فضای واقع حضوری، نه در مثلا ممکنه مثلا ما عرض کردم در اینکه زمین مرکز یا ماه مرکز
واقعیت،
بله نه واقعیت نه از اون حس که واقعیته، مثلا ما واقعیت
رو بررسی می‌کنیم،
آره واقعیت یه وقتی از حس کمش بررسی می‌کنیم، از حس ریاضی این فلسفه نمی‌سازه
واقعیت
و ماه واقعیت مثلا اون مباحث
فرق از حاجا اینو خیلی یه هفته ساجا ها دنبال
یک هفته دنبال
اصل واقعیت و وجود و شیئیت حاجا فرق ستا نفهمید اصل واقعیت وجود شیئیت
اجازه بدید من مباحث برهانی باید آخرش تو فلسفه به بدیات به معنی الاخص دیگه
نه باید شما به قضایای برهانی برسید. برهان در واقع گزاره های نظری مبتنی بر بدیهیاته، راضی کردی؟ نه اینکه خودش بدیهی باشه،
خب این اخت...
یعنی در نهایت من وقتی بحث می‌کنم نگید این بدیهی شده برای من، نه مبتنی بر بدیهیات.
خب این اگه که مبتنی بر بدیهیات باشه اونم به معنی الاخصش باشه، چطوری این اختلافاتی که بین
اشتباه میتونید وقتی طولانی میشه چند تا سلسله استدلال پیش میاد اشتباه میتونید، یعنی یه دفعه این یک فقره وسط وجود داره غفلت کردید، یعنی میگه آه یه چیزی اینجا یاد بدم،
آخه همه دارن میگن ما همین شیوه رو داریم میگیم، همه هم میگن ما درست داریم کار
میکنیم، فقط بحث شیوه نیست که بحث محتوا هست، ماده داریم و صورت، فقط صورت که بدیهی هیچ بحثی نیست، ماده بحث ماده مهمه. مثلا حالا این شده یادش من شده تو قبلا نگفتم ولی میخوام قبل از اصالت وجود بگم که فیلسوف چجوری کار میکنه. توجه کردید؟ یک مثلا موضوعی رو که فیلسوف پژوهش میکنه درش یه چیزی میابه، ممکنه یه نفر دیگه همین رو داره پژوهش میکنه به نام ماده، این نکته رو درش نبینه، غفلت کنه ازش. اینجا میبینید شاخ شاخ میشه. توجه کردید؟ اختلافات شکل میگیره، شاخ شاخ میشه. اینا طبیعیه، مشکلی وجود پیدا نمیکنه. ما مثلا در روش حسی مگه حس رو قبول نداریم رو به تجربه. خب میبینید یه کسی آزمایش تو آزمایش رو پیدا کرد، یکی تو آزمایش رو پیدا نکرد، اختلاف به وجود میاد. توجه کردید؟ این نباید بگیم پس روش مثلا تجربی غلطه، که باید یه تلاش کنیم گفتمان به به وحدت برسه. توجه کردید؟ مثلا یواش یواش مثلا میگیم این آزمایش کرد، این آزمایش، این کافی نیست، باید 500 نفر آزمایش کنن. حتی 500 نفر آزمایش کردن بازم احتمال داره که یه چیز از دستشون بیفته. طبیعی بشر در فضای علمه.
این سر نیازمندی که چهار مرده گفتیم بین رو اگر بخواییم تبدیل کنیم به کدوم علم به معرفت شناسی بیشتر میخوره، که ما میخواییم زده خطا رو بگیریم، ما میخواییم واقع پنجده اول باید این دستگاه معرفتی خودمون رو بشتر
کنیم. نه معرفت شناسی عرض کردم، الان معرفت شناسی خیلی وسیع شده، بچه یاد معرفتی قبول داره، معرفت قبول داره، ولی معرفت شناسی اون پدیده اصلی واقعه بنیادی رو باید تمام کنیم. یعنی که اول باید بگذاریم تو بیایم وارد فلسفه. بعد از این وارد فلسفه شدیم، حالا بله فیلسوف باید بحث بکنه، مثلا حس بحث کنه، از عقل باید بحث کنه، بحثم کردن اتفاقا. حالا اینا دیگه الان رفته تو معرفت شناسی، توجه کردید؟ البته از حیث معرفت بررسی میکنن. تو فلسفه عمدتاً از هستی شناسیه، ولی ضمن همه جا بحث معرفت شناسی شده. یعنی الان شما این بحث رو بدی به مرجعات خیلی علم حضوری، علم اصولی، نمیدونم اینا تقسیمات داره، تعاملش چجوریه، خطا در اون راه داره، در اون راه نداره، مطابقت داره، هم میگه همه بحث معرفت شناسیه. ولی توجه اون از حیث هستی شناسی رفته. توجه کردید؟ الان ما بحثایی که داریم در معرفت شناسی این اتفاق
افتاده. ما تو طرح اول ما مطلق سفسطه رو برای طرف نفی میکنیم، بعد باش بحث فلسفیشون رو یاد طبقت
طرح اول. بله، بله، هم مطلق سفسطه هم چی؟ سفسطه های جزئی هم نفی
میکنیم. ما تو طرح اول شروع بحثمون با کسی که گرفتاره ضعیف‌ترین مرحله سفسطه هست یا نه؟
نه،
خارج
ما خارج شده،
کلن خارج
نه تنها اون، باید خیلی زیاد قبول کرده باشه. ولی تو طرح نهایی دیدی که تو طرح سوم ما حتی اگر کسی اصل واقعیت رو قبول کنه میتونیم باش بسه بشونیم.
این یک نکته این تمیم که آجابا الان ترس اول دوم سانس منطقی واقعا به نظر میشون ترهایی باید داشته باشه، تا واقعا تره دوم هر چی تو نهایه باش بر میرم به نظر باید. همون تره اول میزنه، یعنی شون اینجا هم بگه انا نجد و اشیاء موجود از واقعیات شروع
میکنه. پس نمیتوانیم واقعیت را مطلقا انکار کنیم. ببینید این نتیجهش بود، ببینید هدف علامه تو نایه اینه، میخواد واقعیت، اصل واقعیت اثبات کنه. راه از کجا رفت؟ از اینکه من خودم رو قبول دارم، اون رو قبول دارم، اون رو قبول دارم، من این هم واقعیت کجا میتونم مطلق یک سره همه رو جاروب کنم بریزم دور؟
تو بدایی چی کار
بکنم؟ بدایی کار نکرده، نه
تو بدن دقیقا میگه ما اینها رو میابیم التفات و اصل واقعیت
میده. بده اینجوری حالا بعد از میگه که من خودم قبول دارم، خارج از خودم قبول دارم، به خارج از خودم میرسم ولی خطا هم میکنم.
درست.
پس نیاز به فلسفه دارم.
میخوام بگم تو شروع از واقعیت این دوتا مثل هم بودن، یعنی تو
اشکال نداره ولی یک تفاوت
که اینکه قرار بده بعدی
به نظر میاد بسیار مهم انسان
بعد اگر این صاف قرار بود نجده رو بپذیره تو همون بدایه میپذیرفت دیگه، یعنی
مخاطبین
خیلی فرق
نکرد. چرا؟ چرا؟ من گفتم عملا یکی میشه اینجا تو تر سوم بهتره.
بله آقا، تو تر سوم ما اصل واقعیت که اثبات
تو تر چهارم که خیلی بهتره.
تو تر سوم که ما اصل واقعیت اثبات میکنیم باز روی بنای علم.
دوستان روی چیزی رو میگم، من همیشه سا یازده میام اینجا، تردش سا یازده دسته نه 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 تو یازده پنج دیاره میدونی چرا؟ چرا نم نماز نماز میشه با تو من شیشته شده دیوز نزی بود نماز دوم هم از دست
میشه تو بحث
نمیدونی اونم گفتن همون یکی رو بقید
دیاره شما قبلش که دسته سا یازده تو بچه تو چی یازده
دریه پس پیامک بدید به من من یادم میاد، یادم نمیاد.
آقا تو مورد سوم که اصل واقعیت رو کار میکنیم، ما باز روی بنیان علم داریم کار میکنیم، یعنی علم حضوری باز میگه نگاه کن تو علم فلان طوره فلان
سوم
دستمون
تو اصل واقعی نه
میدیم به خود
اصل واقعی نه تو اصل واقعی سه راه داشت
تو سه راه عقلی من عقلی چه شهودی چه عقلی شهودی باز روی بنیان علم داریم استدلال میکنیم درست
نه تو عقلی من مثلا این کار موجب اثبات واقعیت
بله ولی باز داریم رو علم داریم کار میکنیم، یعنی اصلا همین که دارین استدلال میکنید یعنی دارین کار علمی میکنید. خب همین رو میخوام بگم، یعنی چاره ای نداریم قبل از اینکه بیایم رو اینها بحث بکنیم باز خود علم رو بیایم روش بحث بکنیم که برامون واضح بشه.
این بحث کنیم که اصلا اگه اون قبول نکنه این بحث رو هم نمیتونی بکنیم.
خب همین رو میگم، بعد اول به معرفت شناسی باز بحث بکنیم، چاره ای نداریم بعد
همین معرفت شناسی نه این بحث معرفت شناسیه، اینکه اصل واقعیت رو باید قبول کنی به علم رو، اصلا اصل واقعیت قبول کردن با علم رو یکی یا دوتا نیستا.
خب میگم بحث علم ایشون
نه فقط علم واقعی یکیه، توجه کنید تو اون نقطه اول اصلا شما اینو بدونید که در نقطه اول معرفت شناسی باید هستی شناسی کنید، یکیه نقطه اول، نه اینکه الان بتونید این بحث مهمه، نقطه اول معرفت شناسی و هستی شناسی از یک نقطه میرسه، توجه کردی؟ از یک نقطه همونجا علم است و همونجا واقعه تمام شد، نمیتونید خارج از اون رو برید.
استاد اگه شروع کنیم دستگاه معرفتی رو تحقیق کنیم،
دوشنبه 9 مهر 97